بخش 32.
روی تخت بیمارستان گوشم به صدای ضعیف رادیویی بود که از دفتر بخش می آمد. آغاز سال 1361. فردای آن روز صدای مارش بلند شد و خبر از شروع عملیات بزرگ فتح المبین داد. کارهای ترخیص از بیمارستان را انجام دادم و راهی آبادان شدم. بچه ها از دیدنم خوشحال شدند. وقتی خبر زخمی شدنم به سپاه خرمشهر رسیده بود، برایم دعای توسل برگزار کرده بودند. می گفتند همیشه سر نماز دعای امن یجیب می خواندیم که خوب شوی. مسعود شیرالی گفت
وقتی زخمی شده بودی داشتی می مردی، می گفتی مسعود حواست به گردان باشه، مواظب بچه ها باش.
از عبدالرضا موسوی اجازه خواستم به خط بروم، اجازه نداد. سپاه خرمشهر در عملیات فتح المبین یگان مستقلی نداشت، اما تعدادی از بچه ها با یگانهای دیگر در عملیات شرکت کرده بودند. رضا هم تازه از منطقه آمده بود. پس از کمی قرلوند گفتم حداقل بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. قبول کرد. روز هفتم فروردین همراه فتح‌الله افشاری و پسر خاله هم حمزه با یک پیکان سواری به طرف منطقه فتح‌المبین حرکت کردیم. سایت 4 و 5 دزفول خط مقدم بود. مسافتی مانده تا سایت، زمین ناهموار بود و پیکان نمیتوانست حرکت کند. پیاده شدیم. به سختی با عصا راه میرفتم. نزدیک سایت که رسیدیم تقریبا آخرین نیروهای عراقی در حال تسلیم شدن بودند. به ستونی از اسیران عراقی برخوردیم که آنها را به پشت خط جبهه منتقل می کردند. جلوتر رزمنده ها در حال بیرون آوردن عراقی ها از سنگرهایشان بودند. عراقی ها از ترس ساعتهایشان را باز می کردند و به رزمنده ها می دادند. یکی از آنها ساعتش را به یک بسیجی داد. بسیجی با لهجه اصفهانی به او گفت
به کشور ما حمله کرده، وطنمونم اشغال کردید، حالا به ما ساعت میدید؟
ساعت را به او پس داد، رو کرد به بچه ها گفت
کسی حق نداره در اینا چیزی بگیره دا.
یک اسیر عراقی اوورکوتش را به یکی از بچه های همان یگان داد، او هم تنش کرد. همان بسیجی آمد با او دعوا کرد، گفت
این کار رو نکن، اینا فکر میکنن به خاطر این چیز هاست که با اونا میجنگیم.
اوورکوت را گرفت و همراه چند فحش به عراقی داد. حمزه هیجان زده شده بود، بچه ها را بغل میگرفت و میبوسید. توی صندوق عقب ماشین کلمن آب داشتیم، آن را آورد و به رزمنده ها و عراقی ها آب داد. تا قبل از غروب آنجا بودیم و برگشتیم. وسعت عملیات فتح المبین 4 برابر عملیات طریق القدس بود. با پیروزی هر عملیات جرأت و اعتماد فرماندهان جنگ بیشتر میشد و گام بزرگتری برمی داشتند. هر وقت مارش می زدند و پیروزی به دست می آمد، مردم هم ذوق و شوقشان بیشتر می شد و نیروها به جبهه می آمدند. هر موقع موفقیت نبود و شکست بود، شوق نیروها کمتر می شد. پیروزی پیروزی می آورد و شکست شکست. چون عملیات طریق القدس موفق بود، در عملیات فتح المبین حدود 100 گردان بسیجی سازماندهی شد. نیروی زرهی عراق از ما قوی تر بود، ولی نیروی پیاده ما از آنها قوی تر بود. تانک و نفربر ما نمی توانست به تنهایی با زرهی عراق مقابله کند. باید با نیروی پیاده به مقابله تانک ها می رفتیم. جنگ مثل بازی شطرنج می ماند. وقتی طرف سربازش را حرکت می دهد، شما باید بدانی چه مهره‌ای در مقابلش حرکت بدهی و بتوانی بخوانی که دو حرکت بعدش چیست؟ بهار سال 61 دلنگیزترین هوای عمرم را تنفس کردم. همه خانواده در آبادان بودند. مادرم، پدرم، بابا حاجی، بیبی، محمود، رسول، عبدالله و خانمش، فاطمه خواهرم، علی آقا دامادمان، بچه‌های خواهرم، به جز غلامرضا همه بودند. 13 نفر در 2 کیلومتری خط مقدم در همون خانه‌ای که در مقر مرغداری برپا کرده بودیم زندگی می‌کردیم. شاید یکی از زیباترین دوران زندگیم بود. گرچه جنگ بود، ولی ما با سنگری که در خانه موقتمون ساخته بودیم به خوشی روزگار می‌گذراندیم. روزها به جبهه می‌رفتیم و شبها دور هم جمع می‌شدیم. از اوضاع جنگ صحبت می‌کردیم. زندگیمون با جنگ آمیخته شده بود. خانه کنار پل جزیره مینو و زیر آتش بود. خمپاره‌اندازها و توپخانه‌های سنگین دشمن روی آنجا کار می‌کرد. در همین حال پدرم در باغچه‌ای که در محوطه مرغداری درست کرده بود سبزی کاری می کرد. سبزی، گوجه، بادمجان، خیار، باقلا و سیفی جات می کاشت. هر روز صبح پس از نماز بیل دستش می گرفت و مزرعه‌اش را آبیاری و وجین می کرد. مادرم تنوری داشت و مثل گذشته نان می پخت. نان گرم مادرم با ریحان و تربچه و گوجه برای ما از هر غذایی لذیذتر بود. کنار سنگر بتونی که توی محوطه مستقر کرده بودیم یک مبل فرسوده گذاشتیم. بابا حاجی روی آن لم می داد و به مادرم می گفت
حاجه برو یه قیلون سیم چاق کن.
رو چشم حاجی؟
برایش قلیان چاق می کرد، جلویش می گذاشت. به بابا حاجی می گفت
بابا حالا تو هم یه فایز برا ما بخون.
فایز یک آواز بومی دشتستانی و بوشهری با لحنی غمناک و سوزناک است. فایز خانی جز فرهنگ قدیمی و سنتی آبادانی هست. بابا حاجی صدای خوبی داشت. می دانست مادرم دل پری از داغ شهادت غلام رضا دارد. برایش می خواند
ای خبر اومد که دشتستون بهاره، زمین از خون جوونا لاله زاره.
مادرم میزد زیر گریه. وقتی خوب اشک میریخت و سبک میشد میگفت
حاجی یه پک از این قیلونت بده منم بکشم.
بعد یک سینی چای میآورد. پای صحبت بابا حاجی و بیبی مینشستم و برایم از قدیم ها میگفتند. بابا حاجی میگفت پدر بزرگی داشته به نام کل حسین که در بحرین زندگی میکرده. او بزرگ خاندان پر جمعیتی بوده با بچه ها و برادرهای زیاد. آنطور که بابا حاجی نقل می کرد، آنها شب تاسوعایی مشغول عزاداری بودند که عده‌ای به عزاداریشان حمله می کنند و چند نفرشان کشته و زخمی می شوند. کل حسین هم شب عاشورا طایفه‌اش را جمع می کند و به کسانی که به آنها حمله کرده بودند یورش می برد. او برای تاوان تعدادی از لنجهایشان را تصرف می کند. کل حسین که میبیند ماندن در بحرین سرانجامی جز کشتار و خونریزی بیشتر نخواهد داشت، طایفه را سوار لنجهای خودش و لنجهای مصادره شده میکند و به طرف آبادان میرود. قدیم به آبادان بصره عجم میگفتند. روبروی آبادان منطقه فاو است. کل حسین در فاو اقامت میکند. آنجا زمینی میخرد و مشغول کشاورزی و دامداری میشود. پس از مدتی مأمورین دولت عثمانی که حاکم بودند به سراغش می آیند که پسرهایش را به سربازی ببرند. کل حسین دست به دامن شیخ منطقه می شود که برایش فرصتی بگیرد. در این فرصت زمینهایش را با قیمت ارزان به خود شیخ می فروشد. گاو و گوسفندها را هم به فروش می رساند و شبانه همراه برادرها و فرزندان سیطره عثمانی را ترک می کنند و به آبادان می آیند. کل حسین که به او زار حسین هم می گفتند در آبادان زن بوشهری می گیرد. پس از فوتش فرزندانی که از همسر بوشهریش بودند به موتن مادریشان می روند. پدر بزرگم بابا حاجی نوه کل حسین متولد بوشهر بود. تبار اجدادم به اهالی جنوب برمی گردد که سالهای دور به بحرین مهاجرت کردند. بابا حاجی در نوجوانی جزو تفنگچی های رئیس علی دلواری بوده. پس از این ماجرا به آبادان می رود و مشغول زراعت و کشاورزی می شود. او 11 بچه داشته. 9 تاشان فوت کردند. فقط پدرم و عمه خیری ماندند. سالهای 1320 که متفقین ایران را اشغال کردند، مردم با قحطی و بیماری تیفوس روبرو می شوند. بابا حاجی می گفت
در یه شب 2 تا بچه‌امو خودم به قبرستون بردم. بیل برداشتم، چاله کندم، شستم، پارچه سفید تنشون کردم و دفن کردم.
عجب دلی داری باباجی. خب می‌ذاشتی صبح دفن می‌کردی؟
می‌ترسیدم تو خونه بمونن بقیه خانواده مریض بشن. تو خیابونا مردم بر اثر وبا و تیفوس و قحطی رو زمین افتاده بودن. سربازای هندی تو شهر و پالاشگاه با مردم بدرفتاری می‌کردن. اونا رو کتک می‌زدن. زمان مصدق و ماجرای ملی شدن نفت میدوندار بودم. فعالین این قضیه عده از اونها آدم های خوب بودن. زبون چاقی داشتن. با ما حرفای قشنگ قشنگ می زدن. ما رو جمع می کردن می گفتن کارگر باید لباس و کفش داشته باشه. ما هم می گفتیم هورا. کارگر باید هلو و صابون داشته باشه. کارگر باید یخ داشته باشه. کارگر چرا باید آب گرم بخوره؟ مردم رو تو مسجد جمع کن براشون صحبت کنیم. مردم توی مسجد جمع می‌کردم، بشکه می‌ذاشتم و می‌رفتم رو بشکه صحبت می‌کردم. اذان مغرب که می‌شد، وضو می‌گرفتیم، نماز می‌خوندیم. به اینا می‌گفتیم بیاید نماز بخونید. می‌گفتن شما نماز بخونید، ما کار داریم. میگفتیم آخه چه کاری مهمتر از نماز؟ میگفتن کار ما موجه. بعد از دو سه بار متوجه شدم اینا توده‌ای ان. توده‌ای بودن کارگرها رو تحریک می‌کردن و براشون جلسه می‌ذاشتن. تو اون تشکیلات بازوبندی به عنوان لیدر بهم دادن. من با این مقام مسئول خوندن اعلامیه‌هاشون شده بودم و شعرهای هیجانی می‌خوندم. مثل این: عاقبت باید که دنیای نوی برپا کنیم، خلق را آزاد و بنده را مولا کنیم، آنچه رأی اکثریت هست آن اجرا کنیم، دشمن آزادی و فرهنگ را رسوا کنیم. بهشون میگفتن توده نفتی. توده های شاخهای مختلف داشتن: فرهنگی، نظامی، اجتماعی. طرفدار مصدق حسین مکی هم زیاد بودن. وقتی حسین مکی رو بازداشت کردن شایعه شده بود میخوان اعدامش کنن. شعار میدادن عزا عزا یکی حسین مکی، سرم فدا یکی حسین مکی.
مادر بزرگم میگفت
عده‌ای با ملی شدن نفت مخالف بودن و شعار میدادن که تو که مهر علی تو دلته، نفت ملی سیچنته. یعنی هر کس مهر علی توی قلبش هست، نفت ملی برای چی میخواد؟
بابا حاجی و بیبی حرفای زیادی برای گفتن داشتند. ما هم با شوق لذت گوش می دادیم. مادرم یک روز گفت
محمد خدا خیرت بده، می تونی ما رو سوار کنی به بری آبادان یه خورده خرت و پرت بخرم؟
چرا نمیشه ننه، آماده شو زودتر ببرمتون برگردم برم. پدرم ناراحت شد، گفت
نه که نمیشه، ماشین مال بیت الماله، بنزینش مال بیت الماله، به چه حقی میخوای استفاده کنی؟
خب میرم اجازه شو از رضا موسوی میگیرم.
مگه مال بابای رضا موسویه؟ رضا موسوی هم خودش امانت داره، حق نداره اجازه بده.
پدرم قبول نکرد. مثل همیشه رفتن سر خیابان، سوار ماشین‌های عبوری ارتشی‌ها شدند و به بازار آبادان رفتند. روزهای جمعه که گاهی وقت آزاد داشتیم با حاج عبدالله، خانومش، خواهرم و بقیه به نماز جمعه آبادان می‌رفتیم. وقتی از نماز به خانه برمیگشتیم، مادرم قلیه ماهی یا خورشت بامیه لذیذ درست کرده بود. بعضی وقتها دوستانی مثل فتح‌الله افشاری، رضا موسوی، بهمن اینالو و بچهای دیگر از خط کوت شیخ می آمدند، می گفتند
ننه عبدالله چی داری بخوریم؟
مادرم می گفت
دولتی سر جمهوری اسلامی، دولتی سر امام، مادر همه چی هست.
اگر غذایش بار بود هر چه پخته بود می آورد، اگر نداشت تخم مرغ با کمی آرد و پیاز را با روغن توی ماهیتابه سرخ می کرد. خودش به این غذا قرصک یا خاگینه می گفت. خیلی خوشمزه می شد و می چسبید. بعدها که با تیپ نوهد تکاوران ارتش کار می کردیم، سرهنگ محمدی فرمانده تیپ با رضا موسوی و حاج عبدالله به شناسایی می رفتند. یک بار موقع برگشت سرهنگ محمدی را به خانه دعوت کردیم. مادرم می خواست به ایشان محبت کند، برایش ماهی سوبور داخل تنور گذاشت. ماهی سوبور ماهی محلی است که چرب و لذیذ است و خوزستانی ها آن را دوست دارند. منتها خیلی تیغ دارد. سرهنگ محمدی نتوانست بخورد. مادرم گفت
ننه بذار خاراشو برات در بیارم.
تیغهای ماهی را دانه به دانه جدا کرد و گوشت لخم ماهی را جلوی سرهنگ محمدی گذاشت. بعضی مسئولین آن زمان هم به آنجا آمدند. یک میز پینگ پونگ هم گذاشته بودیم. هر کس می آمد پینگ پونگی بازی می کرد. یک اسلحه و چند قوطی هم آنجا گذاشته بودیم برای تفریح. نشانه می گرفتند و چند تیر هم شلیک می کردند. حدود دو هفته از عملیات فتح المبین نگذشته بود، اواخر فروردین یک روز آقا رشید و حسن باقری به سپاه خرمشهر آمدند و جلسه محرمانه‌ای برگزار کردند. آقا رشید گفت
عملیات بزرگی در پیشه، کم کم خودتون رو واسه آزادسازی خرمشهر آماده کنید.
با صحبت آقا رشید شور و حال عجیبی به ما دست داد. من، عبدالله و عبدالرضا هیجان زده شدیم. خدایا، یعنی می شود خرمشهر را پس بگیریم؟ می شود دوباره به آن خیابان‌ها، کوچه‌ها، خانمان، خاطرات زندگی گذشتمان برگردیم؟ آقا رشید و حسن باقری از فرماندهان خوشفکر عملیاتی و از طراحان و برنامه‌ریزان اصلی جنگ بودند. پیش خود گفتم آنها عجب جسارت و شجاعتی دارند. هنوز از عملیات فتح المبین فارغ نشده، هنوز خستگی از تن نیروها بیرون نرفته، صحبت از یک عملیات بزرگتر می‌کنند. با اینکه هنوز حرفی از ابعاد عملیات را نگفته بودند، به نظرم ریسک بزرگی آمد. هنوز مادران شهدای ما لباس عذاب تن داشتند. حتی گل قبر شهدای ما خشک نشده بود. اگرچه جو مملکت تحت تأثیر پیروزی فتح المبین بود، ولی تحت تأثیر عزاداری های خانواده های شهدا در سطح کشور هم بود. تصمیم برای انجام چنین عملیاتی دل و جرأت می‌خواست. اعتماد به نفس، غرور، شور انقلابی، شور جوانی همه با هم آمیخته شده و باعث تصمیم‌های بزرگ می‌شد. آقا رشید و حسن باقری یک فرمانده عراقی به نام سرهنگ نزار را با خودشان آورده بودند. او در عملیات فتح المبین نصیر شده بود. گفتند
مدتی فرمانده نیروهای عراقی تو خرمشهر بوده. اطلاعات دقیقی از اوضاع و مقرها و خطوط دفاعی و توپخونه‌شون داره. تخلیه اطلاعاتیش کنید.
احمد فروزنده مسئول اطلاعات سپاه خرمشهر اطلاعاتش را گرفت و مکتوب کرد. حدود یک هفته بعد آقا رشید و آقای حسن باقری دوباره به سپاه خرمشهر آمدند. از وضعیتمان پرسیدند. آقا رشید گفت
با توجه به شناختی که از شما دارم و اطلاعاتی که شما از جنگ و منطقه دارید، تصمیم گرفتیم یه تیپ مشترک بین شما و سپاه آبادان تشکیل بدیم.
رضا موسوی گفت
آقا رشید اجازه بده خودمون یه تیپ تأسیس کنیم. ما استعداد کافی برای تشکیل یه تیپو داریم.
حسن باقری گفت
سازمان یه تیپ نیروهای توانمند میخواد. شما به تنهایی نمیتونی این کارو بکنی.
آقا رشید گفت
آقای موسوی کار مشکله. همه یه تیپ ها توسط یه استان پشتیبانی میشن. شما الان یه شهر هم ندارید. بدون پشتیبانی نیروی انسانی چطور میخواید تیپ تشکیل بدید؟
رضا کمی با آنها بحث کرد و گفت
ما کادر لازم رو داریم. اگه شما کمک کنید یه چند تا بسیجی و یکم هم تجهیزات بدید میتونیم تیپ تشکیل بدیم.
آقا رشید کمی فکر کرد و به حسن باقری گفت
اینا تجربه نبرد 45 روزه که خرمشهر و کوتشیخ رو دارند. میتونن بجنگن.
حسن گفت
باشه سپاه آبادان و سپاه معاشر مشترکاً یه تیپ تشکیل بدن. سپاه خرمشهر هم مستقلاً یه تیپ داشته باشه.
آقا رشید گفت
خب آقای موسوی شما به عنوان فرمانده یه تیپ برید یه تیپ شیش گردانه تأسیس کنید. سازمانش رو بچینید ما هم کمکتون میکنیم.
رضا موسوی وقتی خیالش از بابت تشکیل تیپ سپاه خرمشهر آسوده شد گفت
آقا رشید اگه اجازه بدید حاج عبدالله نورانی رو به عنوان فرمانده تیپ معرفی کنیم. منم در خدمت ایشون هستم.
حاج عبدالله جا خورد گفت
آقا رضا چرا من؟ نمیپذیرم.
رضا حرفش را قطع کرد و گفت
آقا عبدالله تجربه شما بیشترم منه. شما فرمانده عملیات بودی. شما فرمانده تیپ باش. منم در کنارت هستم.
عبدالله گفت
اصلا نمیپذیرم. شما فرمانده ای منم در کنارت هستم.
بحثشون در جلسه بالا گرفت. حسن باقری گفت
آقا از جلسه برید بیرون. به توافق که رسیدید به ما هم خبر بدید.
یعنی اینجا بحث نکنید. حاج عبدالله دلخور بود. به رضا موسوی گفت
اصلا قبول نمی کنم چون بچه های سپاه حرف تو رو بیشتر گوش میکنن.
رضا گفت
نه بچه های سپاه هم حرف تو گوش میکنن هم دوستت دارن. منم کنارت هستم.
دو روز با هم بحث و دعوا و کلکل کردند. عبدالرضا آدم با استدلالی بود و فکر و زبان تیزی داشت. وقتی دید حاج عبدالله زیر بار نمی رود گفت ببین حاج عبدالله مگه من فرماندت نیستم؟ مگه نباید از من اطاعت کنی؟ گفت چرا؟ گفت به عنوان فرمانده به دستور میدم مسئولیت تیپو به عهده بگیری. عبدالله با دلخوری سرش را زیر انداخت و به ناچار پذیرفت. گفت
به شرط اینکه از کنارم تکون نخوری.
او هم قول داد در کنارش باشد. همزمان با عملیات فتح المبین قرارگاهی به فرماندهی احمد غلامپور تشکیل شد که شناسایی حدود و منطقه عملیات بیت المقدس را انجام می داد.